هفته گذشته در ادامه مباحثی که به بهانه مجموعه تلویزیونی شوق و پرواز که داره از شبکه یکی تلویزیون پخش میشه، به بهانه بحثایی که پیرامون شخصیت شهید بابایی عزیز داشتیم، رسیدیم به ذکر و توضیح و تذکر نکاتی علمی و زیربنایی در مورد الگوپذیری و الگوبرداری و الگو گرفتن از شخصیت‌های اینچنینی. به نظرمون رسید که وقتی در چند برنامه تلویزیون یا چند ساعت از یک عزیز می‌شنویم و شروع می‌کنیم به جذب شدن به سمت او و توجه ما جلب میشه به شخصیت او، شروع می‌کنیم به تصمیم گرفتن برای اینکه از او تابعیت کنیم و راه او رو بریم، برای اینکه به همون سعادتی برسیم که او هم رسیده، اونجا باید متوجه نکاتی باشیم که اون نکته‌ها بعضیش خیلی اهمیت داره و بعضیش خیلی خیلی. اما تذکر این نکته‌ها از نگاه علمی و دانشگاهی و البته آمیخته با نگاه دینی و مذهبی بسیار مهمتر و در این حال شیرین‌تر و در این حال منطبق با فضای فرهنگی و ملی کشور ما و ما ایرانی‌ها خواهد بود. بر همین اساس در برنامه گذشته افتخار داشتم در محضر عزیزی باشم که این جلسه هم خدمتشون هستیم، آقای دکتر سید محسن فاطمی، استاد دانشگاه‌های برتر امریکا و کانادا و دارای و نیز استاد دانشگاه‌های تهران و علم و صنعت، عزیزی که به طور مقطعی و دور و نزدیک با دانشگاه تهران و علم و صنعت آموزشی و پژوهشی همکاری میکنند. آقای دکتر فاطمی دارای فوق دکترای روانشناسی از دانشگاه هاروارد هستند و دارای تخصصهای دیگری از جمله روانشناسی زبان و خلاقیت هم هستند، عضو انجمن روانشناسی امریکا APA و سازمان نظام مشاوره و روانشناسی جمهوری اسلامی ایران هم هستند. هفته پیش بحثمون با آقای دکتر فاطمی به جاهای خوبی رسید اما در این حال تمام نشد. اجازه بدید که عرض ادب کنم خدمت آقای دکتر، بعد هم یه مقدمه کوچولی میگم که بحثم کجا بود و هم که ادامه گفتگو خواهیم داد، ان شاءالله برای همون مفید باشه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم.
من گفتم گاهی خیلی مهمه این نکته ها، گاهی خیلی خیلی مهمه. کم اهمیت که نباید باشه قاعدتا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث الگو پذیری و الگو برداری منظورتون هست؟ بله. ببینید، توی یادگیری و تغییر نگرش یکی از راه‌های بسیار مهم در حوزه یادگیری و تغییر نگرش برمیگرده به الگو سازی و الگو برداری. بنابراین ما در تغییر نگرش ها وقتی صحبت میکنیم و راجع به این که چگونه نگرش میتونه تغییر پیدا بکنه و اساساً چگونه نگرش شکل میگیره، یکی از راه‌های شکل گیری نگرش رول مدلینگ هست، الگو پذیری و الگو برداری هست. به معنای نقش
بازی کردن نقش مدل ها،
یعنی ما در واقع البته اصطلاح اصلیش مدلینگ هست، مطمئن توی کانتکست دیگه استفاده کردن. ما از نقش هایی که در کنار ما هستند، از پدر، مادر، خانواده، مدرسه، مذهب، صورت‌های مختلف، هم میتونیم مستقیم به هم غیر مستقیم به اونها تأثیر پیدا بکنیم. گاهی وقتا اینها مستقیم هست، یه نماینده دانشجویی ممکنه که از نفوذ بسیار بالا برخوردار باشه و با اعتراض نسبت به مصرف دارو از جانب بعضی از دانشجویان اعتراض بکنه، در اینجا مستقیما با ما نقش وارد میشه. گاهی وقتا آدم‌ها میشینن یه برنامه تلویزیونی رو نگاه میکنن و با مشاهده اون برنامه تلویزیونی از فیلم دلخواه یا از برنامه دلخواهشون به صورت ویکریس، به صورت جانشینی غیر مستقیم الگو میگیرن. اما الگو گرفتن و الگو پذیرفتن در سراسر زندگی جزء بسیار مهمی از تغییر نگرش‌ها و شکل‌گیری نگرش‌ها هست. وقتی ما راجع به صحبت می‌کنیم که چگونه نگرش شکل می‌گیره، یکی از راه‌های شکل‌گیری نگرش و تحقق نگرش برمیگرده به الگوها. اگه نگرش شما ارزیابی یک چیز در نظر بگیریم، نگرش یا اتیتود برمیگرده به ارزیابی، ارزیابی یک شخص، یک چیز، یک آدم، یک پدیده. شما وقتی میگید خداوند هست، نگرشتون رو در مورد یک موضوع بیان میکنید. وقتی میگید پیامبران برای بشر سعادت رو همراه خواهند داشت، در مورد یک موضوع از لحاظ اعتقادی صحبت میکنید. نگرش میتونه عنصر اعتقادی داشته باشه یا شناختی، عنصر احساسی داشته باشه. یعنی شما مثلا میگید که من به خاطر رفتار مناسب پیامبران نسبت به دیگران با خوبی و خوشی رفتار میکنم،
یا مثلا اینکه پیامبر اسلام از عطر استفاده میکردن، من شیکی این آدم رو دوست دارم، این شخصیت رو دوست دارم، پس طبیعت
و من از خوشم میاد.
آره.
از رایحه کلن دلنگیز خوشم میاد. و یا ممکن از لحاظ رفتاری باشه. بنابراین رفتار میتونه جزء سوم نگرش
باشه. اینکه ایشون مثلا به آدم ها احترام میگذاشتن و هر کیشی در هر مسلکی بوده احترام میگذاشتن، من این رفتارشون رو میپسندم و تابعیت میکنم.
بله. با این توجه که ما نگرش ها دو بُعد هستن، نگرش ها آشکار میتونن باشن و نگرش ها غیر آشکار. نگرش های آشکار یا اکسپلیسیت اتیتود، نگرش هایی هستن که شما آگاه به اونها هستی. مثلا شما راجع به نجات پرستی ممکن کتاب بنویسید، سخنرانی بکنید، این جزء نگرش آشکار شما هست. در کنار این نگرش غیر آشکار آدم‌ها به صورت غیر مستقیم و ناخودآگاه خودش نشون میده. چه بسا ما راجع به نجات پرستی کتاب بنویسیم اما توی قطار که با یک بچه از آفریقا برخورد می‌کنیم حرکتی نشون بدیم که کاملاً معناش نجات پرستی هستش. اونجا میشه غیر مستقیم، نگرش غیر آشکار و نگرش تلویحی. در الگوگیری ما از هر ستای اینها در ابعاد مختلف میتونیم تبعیت بکنیم. بنابراین الگو نقش بسیار مهم میخواهد داشت در سازندگی نگرش ها، در ایجاد و آفرینش رفتارها و در آفرینش و ایجاد احساس ها
و در بقایش یا در زوالش یا در راستیش یا در کجیش. درسته، در هدایت کج یا راستش.
من به خاطر اگه اجازه بدید به عنوان نمونه عرض میکنم که فرض بفرمایید در کتاب مستدرک الوسائل چاپ سنگیش این نکته هست که حضرت امیر علیه السلام ابوالاسد دوالی را که میدونید یکی از ادیبان و شاعران بوده، زمانی که به قضاوت نصب میشه بعد از مدتی عزل میشه و در مکالمه‌ای که در اونجا ذکر شده اینه که از حضرت امیر علیه السلام میپرسه که چرا من رو عزل کردی؟ من که نه خیانتی کردم و نه جنایتی. و پاسخ حضرت امیر علیه السلام اینه که در دادگاه که بودی وقتی با مراجعه کننده صحبت میکردی صدات را بلندتر از مراجعه کننده بلندتر از او کردی. یه الگویی مثل حضرت امیر علیه السلام شما نگاه کن از حاضر نگرش چقدر میتونه در رفتارها و در حالات و در ابعاد مختلف احساسی و عاطفی نقش بسیار بسیار مؤثر داشته باشه.
خب حالا ما میمانیم و یا ما هستیم و الگوهایی که در برابرمون یا پیش رومون قرار میگیره بعضن توجهمون جلب میشود، بعضن به واسطه رسانه‌هایی یا مدیرانی حالا اما از پدر و مادر یا مربیانی توجه ما را جلب میکنن. اما میریم الان توی این بحث. دوست دارم ولی از آخرین جمله های هفته پیشمون شروع کنم برنامه رو یا بحثمون رو، و اون عبارتی بود که اواخر صحبتاتون اشاره کردید که بحث غرق شدن در خود و اسارت، یعنی اسارت در روزمرگی، این میتواند یا غرق شدن در روزمرگی و رفتارهای روزمره میتواند ما رو باز بداره از این که حالا اون تصمیمی که گرفته این برای تابعیت از یک الگو یا رشد و بلوغ و کمالمون، اون رو ما رو باز بداره. اینه یه ذره بیشتر توضیح بدیم.
این رفتارهای ما از یه لحاظ به چند دسته تقسیم میشن: رفتارهای اتوماتیک و خودکار و رفتارهای آگاهانه. رفتارهایی که اتوماتیک و خودکار هستن در قالب عادت‌ها خودشون رو گاهی وقتا نشون میدن. چون مثلا در 10 سال گذشته شما صبحانه را سوسیس تخم مرغ خوردید، ممکنه الان هم اتوماتیک این کار انجام بدید. چون اتوماتیک و عادتی میشه، تعمق و توجه درش کم خواهد شد. بعضی رفتارهای اتوماتیک هستن که رفلکسی هستن. مردمه که چشم به واسطه نور بسیار بالا تنگ خواهد شد. پیپل دایلیشن اتفاق میفته. اما بعضی رفتارهای اتوماتیک هستن که به واسطه عادت‌ها خودشون رو نشون میدن. آدم‌هایی که در عادت‌ها بسیار غرق میشن و اسیر روزمرگی‌ها میشن، از موهبت تعمق و توجه و پویایی در لحظه‌ها کمتر برخوردار هستن. یعنی به صورت اتوماتیک سری رفتارها را بر حسب عادت‌ها انجام میدن و این رفتارها در وجود اونها به واسطه در معرض پیام‌های مختلف قرار گرفتن تعبیه شده. بنابراین از خودشون ممکنه تعمق و توجهی نشون ندن. برخلاف رفتارهای آگاهانه که مبتنی بر اختیار هست، عنصر دقت، تدقیق، توجه، عمق نگری در اون بسیار بسیار بالا خواهد.
ارادهشون فعالتر
خواهد بود. انسان‌ها به هر میزان که موهبت اختیار رو بهتر بتونن تجربه بکنن و از موهبت آگاهی برخوردار باشن، میتونن در حوزه‌های رفتاری خودشون از پویایی بالاتر و بیشتر برخوردار باشن.
هوشیار باشن.
هوشیاری بیشتر داشته باشن. در قرآن 44 بار کلمه تعقل استفاده شده. ما نگاه بکنیم اگر که کسی الهام بگیره از این 44 بار، آیا میتونه صرفا به صورت اتوماتیک در رفتارهای روزمره بدون توجه و تعمق نسبت به گزینه‌های خودش عمل بکنه؟
بدون تعقل.
ولا تخف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. افقی که برای آدم‌ها باز می‌کنه اینه که روی آگاهی، روی اختیار. بنابراین اگه فردا مثلا فرضاً شما یه خودکار می‌ذارید اینجا بر حسب عادت و همینجوری میرید بیرون، یا مثلا 6 تا انگشت دستتون می‌کنید عادتی یا به واسطه فشار گروه همتا، از لحاظ تعمق نکته بسیار مهمی که تا چه اندازه این تعمق در اونجا وجود پیدا کرده.
وحای دکتر، من دوست دارم اون بخش اول رو، یعنی اسیر شدن رو، حد حدودش رو مشخص کنیم، چون این برای بالاخره بچه‌ها که دارن ما رو نگاه میکنن، جوانترها که واقعا منت نگاه سر ما میذارن و میبیننمون، برای اونا بیشتر روشن بشه تا کجا میشم اسیر. یعنی اگه مثلا من هر روز عادت کردم که نون پنیر بخورم، اونم ساعت مثلا 8 تحت عنوان صبحانه، به صبحانه اون رو بخورم، این حالا و بعدم همجور دارم ادامه میدم، در این که دارم برنامه شما رو میبینم و شهید بابایی رو دارم میشناسم، آیا واقعا این مانع از این خواهد شد که من به صبحانه خوردن شهید بابایی فکر کنم و روی اون مطالعه کنم، یا نه این مهم نیست، من باید برم به رفتارهای مهمتر دیگری بپردازم در این مثال؟
بله، ببینید در این مثال منظور این نیست که صبحانه خوردن محور قرار بگیره. منظور اینه که ما ممکنه که مثل صبحانه خوردن عادتی در رفتارهای دیگه اونقدر مستغرق باشیم در قالب روزمرگی ها که از توجه نسبت به گزینه های خودمون بسیار بسیار عاجز باشیم.
چیکار کنیم این
نشیم؟ کسی مثل همین مرحوم شهید بابایی یا نمونه‌های دیگه که بحث کردیم، تو رفتارهاشون بازنگری بسیار زیاد وجود داشته. یعنی این نکته که حضرت صادق علیه السلام می‌فرمایند که امروزتون باید از دیروز بهتر باشه و فردا باید از امروز بهتر باشه. آیا انسانی که صرفاً اسیر عادت هاست، با روزمرگی ها فقط ارتباط داره، میتونه آگاهانه نسبت به گزینه ها برخورد بکنه؟
یعنی حالا رو همین صبحونه خوردن بمونیم، گاهی هم من به سفره‌ام نگاه میکنم، به سبد صبحانه خودم نگاه میکنم، میگم امروز گردوام باهاش بخورم، یا مثلا فردا نونمو عوض بکنم. نه
ببینید، مثلا تو همون صبحانه خوردن یا تو غذا خوردن، ما تو روایات و احادیث هم خیلی زیاد داریم، فنزور الی طعامک. شما وقتی که نظارت میکنی، وقتی نظر میکنی به قضا، نگاه میکنی، این نگاه چطوری میتونه باشه؟ نگاهی که در کنارش تعمق و توجه هستش، این قضا از کجا اومده، چه کسی این رو درست کرده. بنابراین به دو تا عامل خواهی اندیشید، یکی به پروسه درست شدن، یکی به پروسه کسی که با شما در اون ارتباط هست. ایمان نقش خودش رو در بیرون هم خودش نشون خواهد داد.
در همین شرایطی که ممکنه این الگو تغییر بکنه، ممکنه بهبود پیدا بکنه.
بهبود پیدا. و در اونجاست که امتنان و تشکر به وجود میاد. خیلی از مشکلاتی که در حوزه‌های خانواده، در حوزه‌های تعامل‌های اجتماعی وجود پیدا کرده، به این برمیگرده که آدم‌ها سر یک سفره میشینن، یک بار نمیشه که آگاهانه از هم تشکر بکنن. با امتنان، نه بر حسب اتوماتیک مثل حرفایی که توی روزمره احوال‌پرسی‌هایی که خیلی کلیشه‌ای هست صورت می‌گیره، بلکه آگاهانه یک امتنان صورت بگیره که تو چشمان شما آگاهانه با عمق نگاه بکنه و تشکر انجام بشه. آیزنبرگ در سال 2008 روی پدیده خیلی مهمی که کار کرد متوجه شد که ما در بخش جلوی مغزمون تو فرانتال لوب یک قسمتی رو داریم که دردها و ضربه های فیزیکی را ضبط و ثبت میکنه، فیزیکال اینجریز. همونطوری که ما دردهای فیزیکی ضبط و ثبت میشه، دردهای عاطفی هم، ضربه های عاطفی هم ثبت میشه. خب این آگاهانه نگاه کردن به اون صبحانه تو روایت ما خیلی توصیه شده که
فلی انظر الانسان طعامه.
وقتی که نگاه میکنی، شما نمیتونی که بدون توجه نسبت به کسی که در کنار سفره نشسته با شما بگذاری. بنابراین یک پیوند هیجانی و عاطفی بسیار عمیق در اونجا اتفاق خواهد افتاد.
اینم تمرین کردنیه دیگه، نه؟
یعنی من اکثرا مثلا در ارتباط با اون مرحوم شهید تهرانی گفتم که ذکر کردن دوستان، من صحبت می‌کردم باشون، گفتن یه دفعه یه راننده ایشون اومد در یه مجلسی که رفته بود ایشون، و چندین بار ایشون دنبال این بود که آیا این آقایی که هم اولا راننده کلمه‌اش استفاده نمی‌کرد، می‌گفت همراه، و بسیار مترصد این بوده که آیا همراه من غذا خورد یا غذا نخورد. خیلی نکته مهمیه.
آره.
اگه میخواست اتوماتیک برخورد بکنه بر حسب روزمرگی ها و کلیشه ها، اصلا بی توجه از این میگذشت. امروز بحثایی که واگنر سپنسر تو بحث پرکتیکال اینتلیجنس هوش عملی استفاده میکنن، روی این نکته خیلی تاکید میشه که شما وقتی یه مدیر هستید در یه بخش در اداره، وارد اداره که میشید و آدم های اطرافتون رو میبینید که از لحاظ غیر کلامی و رفتاری اون حوصله رو ندارن، دمخ هستن، نمیتونید بی تفاوت بگذارید. با دست دادن با اونها، با ضربه پرنوازش مثبت، فضای عاطفی اونها را کاملا عوض
میکنید.
و در این الگوهایی که شما گفتید این رفتار کاملا مشهود بوده. این آدم ها نمیتونستن این کارها رو انجام بدن اگر صرفا اسیر روزمرگی ها و اسیر عادت های کلیشه‌ای میشدن. نمیتونستن کاملا با نسیان همراه باشن و این کارها را از خودشون نشون بدن،
یا این مدیریت رو بر خودشون
داشته باشن. لازمه این گونه مدیریت ها کنار زدن نسیان ها، فراموشی ها و کنار زدن کلیشه هاست
و هوشیاری مستمر
و پویایی در لحظه.
خب در بازم هفته پیش یه اشاره ای به بحث امنیت درون کردیم و این که چون این اتفاقاتی در شرایطی می افتد که فرد از یک امنیت درونی بهره‌منده. اولا مفهوم امنیت درون چیست؟ و ثانیاً واقعا توفیق در مسیر کمال و بلوغ محصول امنیت درونه؟
اگه شما توی خونه خودتون نشسته باشید و پنجره باز باشه و طوفان شدیدی شکل گرفته باشه، یا از سقف شما چکه های زیاد همراه با شرشر باران باشه، یا در داخل خانه به صورت‌های مختلف زیر پای شما تکان بخوره، آیا میتونید در اون لحظه آرامش رو در داخل خانه احساس بکنید؟
نه. خب
خانه درون آدم‌ها به هر میزان که از این طوفان‌ها، از این التهاب‌ها، از این سیل‌ها بیشتر برخوردار باشه، آدم‌ها از تیب خاطر کمتری برخوردار خواهند بود، و هر چقدر این تیب خاطر کمتر و کمتر باشه، اضطراب‌ها، نگرانی‌ها، حراس های اونها بیشتر خواهد.
از هر نوعش.
بنابراین امنیت درونی به این برمیگرده که شما از لحاظ درونی تا چه اندازه میتونید در خانه درون، در این باغ پر صفای درونتون که از همه باغ ها زیباتر هست، باغ دلم که صد ارم در نظرش بود ادم، نرگس تازه خیره شد که از شجری چه میشود، توی این باغ تا چه اندازه میتونید آرام قدم بزنید؟ توی این باغ چقدر میتونید آرام بنشینید و نگاه بکنید، پویایی داشته باشید؟ آدم هایی که دچار استراب ها و حراس های مختلف هستن نمیتونن این کار را انجام بدن. این امنیت درونی توی بحث سایکوبایوگرافی که بحث میکردیم، توی روانشناسی زندگی نامه آدم ها، در آدم ها و تیپ هایی که حالا از حضرت ابوعبدالله رسول علیه السلام یا حضرت ابوالفضل علیه السلام صحبت کردیم، رسیدیم به نمونه های دیگه. در اینها باید این امنیت درونی بسیار عمیق شکل گرفته باشه. اگر شکل نگرفته باشه، نمیتونن نه مقاومت از خودشون نشون بدن، نه اون آرامش را حفظ بکنن.
وقتی میگی امنیت یا التهاب و اضطراب از هر نوعش، یعنی مثلا فقر، یعنی مثلا خیلی از نقص و نقصانهای مادی و پولی و مالی هم میتونه اونجوری باشه، شاید حتی بگم نقص عضو، اقسام معلولیت ها و نارسایی های دیگر و فقرهای متفاوت و مختلف، که حالا البته به طور شاخص اونی که آدم ها باش سر کار داریم توی فضای خاکی زندگیمون فقر مالیست، اینا هم میتونه باشه. با این حال ما الگوهایی رو داریم که به رغم وجود چنین فقر و اقسام این فقرهایی که اسم بردیم به تعالی و کمال هم رسیدن.
بله.
اون التهاب رو نداشتن، یا اون رو التهاب نمیدانستن، یا مدیریت کردن. چی بوده ماجرا؟
شما حتما میدونید که مرحوم آیت الله مرعشی در فقر زندگی میکردن، یا مرحوم آخوند ملا کاظم خراسانی در فقر بسیار زیاد زندگی میکرده. و جالب اینه که بحثایی که در اصول کرده، امروز بحث هایی که آستین و سیرل کردن تو بحث پرلوکوشن، ریلوکوشن و ایلوکوشن ری، حرف هایی که ایشون زده به مراتب عمیق‌تر و دقیق‌تر هستش، ولی فرق نتونسته چهره واقعی زندگی رو از او بگیره. خیلی از افرادی هستن که در عالم معنا به درجات بسیار بالا رسیدن.
چی بود؟ اون استراب نشده برای او یا بوده و او مدیریت کرده؟
اون مهم بوده. اگه خاطرتون باشه من دفعه پیش عرض کردم که اصلا این تیپ آدم ها، حالا از بالاترین نمونه ها گرفته تا نمونه های دیگه، مدل محرک پاسخ را نقض میکنن. یعنی صرفا به واسطه محرک ها پاسخ نمیدن که اگر فرضاً یک عدم تمتع مادی ایجاد شد، یه دفعه کاملاً همه هستی و همه زمینه‌هاش به هم بریزه
یا برنامه‌هاش به هم بخوره.
عرض کردم یک از جامعه شناسان تعبیر خیلی جالبی داره، میگه حضرت فرمود علیه السلام در هر روز چندین بار زنده می‌شدند و دوباره به سر کشته می‌شدند، زنده می‌شدند. ولی شما وقتی که نگاه می‌کنید در همه زمینه‌های رفتاری کوچکترین تخلف و کوچکترین تناقضی از جهت تبعیت از ارزش‌ها دیده نشده. یعنی سختی‌ها و مرارت‌ها و مشقت‌ها نتونسته
اونها رو مغلوب
بکنه.
حالا در این باره باید بیشتر صحبت کنیم. من این برام سواله و می‌دونم که مردمم درگیر این سوالن. یعنی حتما دارن به ما میگن آقا نفست از جای گرم در میاد، من در حالی که قرار موندم الان 3 تا بچه دانشجو دارم، دانشگاه فلان میرن، باید اینقدر شهریهشون رو بدم، 2 تا بچه اونجوری دارم، دختر دم وقت دارم، پسر نمیدونم دم وقت دارم، بچه‌م بیکار کار گیرش نمیاد، اجاره خونم هم اونجوریه، کرایه ماشینم هم اونجوریه، 8 گیر 9 همه و بیشتر از این حرفا، حالا کجا میتونم نوبت برسانم به چنان بلوغ و چنان کمال و چنان رشدی؟ دکتر سید محسن فاطمی استاد دانشگاه مهمان این برنامه این شب هست. خیلی مهمه، ما مهمتر از بحثی درباره خود شاید در زندگی نداشته باشیم و شاید مهمتر از ما برای خودمان و من برای خودم در زندگی نباشه، در زندگی هر کس. بنابراین سرمایه گذاری برای خود شاید محترمترین سرمایه گذاری و در این حال مهمترین سرمایه گذاری باشه، کما اینکه حضرت رب جل و علا هم همه این خلق و خلایق رو به فرموده خودش عز و جل برای آدمیان کرده و آفریده و در دسترس قرار داده. بنابراین احترام به خودمون بگذاریم، خودمون رو بشناسیم، به خودمون بنازیم و به شکلی برنامه ریزی کنیم، حرکت کنیم، رفتار کنیم و جستجو کنیم و تلاش کنیم که شایسته آن لیاقت باشیم، شایسته آن احترام باشیم، شایسته اون عزت باشیم که باید نیست. آقای دکتر، من گاهی
واقعا توی بعضی از مسائلی که برام پیش میاد، مسائل جاری و معیشتی غیر معیشتی، میگم من گنده تر از این حرفا هستم و ما به عنوان آدم بزرگتر از این قصه ها هستیم. ما اگه قرار باشه که چکیده ای از روح الهی درمون باشه که نفخت فی من روحی، پس من روح الله هم، لااقل قطره ای از روح خدا هستم و من قرار خدایی باشم یا خدا پسند باشم، پس من مهمم، محترمم، محترمتر از این که حالا حقوقم چه خواهد شد، دستمزدم چه خواهد شد، جایگاهم، شغلم، پستم چه خواهد بود و چه خواهد شد. در این حال البته برنامه‌ریزی برای زندگیم، برای آینده‌ام، برای زن و بچه‌ای که مسئولیت دارم در قبالشون و امثال اینها هم ضرورت داره و این پرسش‌هایی که دارم عرض می‌کنم وقتی شما رو دارم می‌گیرم به همین منظوره که واقعا برام روشن بشه نگاه به جیب، نگاه به مایتعلق به جیب و اونی که تو جیب خواهد رفت و از جیب در خواهد آمد چقدر جایگاه داره. اگر اینقدر مهمه که خیلی از ماها امروز اینقدر درگیرش شدیم که به خیلی کارهای واجبترمون نمیرسیم، پس چطوره که بعضی از آدم‌ها در طول تاریخ حتی کشور خودمون و فرهنگ خودمون و دین خودمون به درجاتی عالی از بلوغ و کمال رسیدن، در حالی که اشاره فرمودید شخصیت‌هایی که به نون شبشون هم محتاج بودن؟
فکر کنم یه پرانتز رو که شما هم موافق باشید باز بکنیم بعد نباشه، اون این که همونطور که میدونید تو روایات ما هم هست که رأس دین عدالت هست و این به این معنی نخواهد بود که ما نباید نسبت به این مسائل
بی اعتنا
باشیم. بسیاری از روایات ما هست که توجه به مناسبات مثبت عدالت اجتماعی تو اونها بسیار تأکید میشه و توجه به اونها بسیار بسیار از اهمیت بالای برخورد است. من برای نمونه عرض میکنم در بهار الانوار ظاهرن جلد 47 شاید باشه که به امام صادق علیه السلام یک کسی وارد میشه و تقاضای کمک میکنه. حضرت صادق علیه السلام از کسی که برایشون در داخل خانه کمک میکرده میپرسن که چقدر الان پول در دست هست و ایشون میگه 400 درهم. 400 درهم رو به اون مرد که تقاضا کننده بوده میدن. ایشون میره و حضرت صادق علیه السلام به خدمتکاری که در داخل خانه بوده خطاب میکنن، میگن برو سریع برش گردون. وقتی برمیگرده ایشون میگه که خب شما من تقاضایی کردم و شما من این لطف رو کردید. امام صادق علیه السلام میفرمایند که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه هست که کسی که نیازی داره نیازش کاملا برآورده بشه و اون چیزی که به تو داده شد نیاز تو رو کاملا برآورده نکرد. بنابراین این انگشتری به تو داده خواهد شد که 10,000 درهم هست و با این میتونی به اصطلاح زندگیت را بگذرونی و توجه به اون بکنی. برای بینندگان البته باید من عرض بکنم که همونطور که مستحضر هستید رفت آمد با امام صادق علیه السلام خیلی سخت بوده، حتی تحت کنترل بسیار زیاد رفت آمد ایشون کنترل میشدن افرادی که میرفتن. بنابراین حمل مال بزرگ خیلی سخت بوده. عمدن امام از انگشتر استفاده میکردن یا ابزار دیگه، شکی نیست در بی تفاوتی ایشون و زهد ایشون نسبت به دنیا. اینا برای راه انداختن کار مسلمان ها و آدم هایی که در واقع محتاج بودن به خاطر اینکه مشکلی به وجود نیاد این اشیایی که گران قیمت هستن در این حال از لحاظ حجم بسیار بسیار هستن. این نکته بوده که در واقع، ولی این نکته خیلی مهم هست که ضمن اینکه بحث عدالت اجتماعی مهمترین و یا لیقوم الناس بالقسط از مهمترین مباحث فرهنگ دینی هست، اما حالا در شرایط مختلف وقتی آدم ها عدم امکانات خاصی را تجربه کردن اون نمیتونه دلیل باشه برای روی گرداندن از ارزش ها.
آره.
و بی توجهی به اون ارزش ها.
همین توضیح بدیم مثلا به جایی برسونیم، چون این بحث خیلی مهمیه و گروه بزرگی از جامعه ما احیانا درگیرش هستند و درگیرش خواهند شد. اینکه در عین این نقص و نقصان ها بخشی طبیعی، بخشی غیر طبیعی، بخشی مقطعی، بخشی مستمر، چطور می شود این رو مدیریت کرد؟ در این حال توجه به موضوع سیر کمال میتونه ادامه داشته باشه.
ببینید شما از اداره که خارج میشید احتمالاً به طرف غرب یا شرق که میرید میدونید کجا خواهید رفت. اگه تو ترافیک 2-3 ساعت هم گیر بکنید هرگز ملول نخواهید شد، چون مسیر برای شما مشخص هست. آدم‌هایی که در مسیر زندگی ارزش‌های خودشون رو شناختن و متوجه ارزش‌ها شدن، سختی‌ها و فراز و نشیب‌ها نمی‌تونن اون‌ها رو متوقف بکنن. بنابراین به هر میزانی که این ارزش‌ها رنگ خاص خودشون رو مشخص کرده باشن و با هویت آدم‌ها مرتبط شده باشن،
تماس گرفته
باشن، انسان‌ها نمی‌تونند اسیر سختی ها بشن.
زمین نمیخورن،
زمین نخواهند خورد، چون در اونجا همون ارزش هاست که خودش رو در سطوح مختلف نشون میده.
ولی خیلی جدیه این حرف، یعنی در یه جاهایی خیلی سخت میشه و جدی میشه. کار نداریم توی فضای آرامی نشستیم و داریم حرف میزنیم. یعنی یه جاهایی یه مشکلاتی پیش میاد، یه مسائلی پیش میاد، یه ناروهایی روزگار به تو میزنه.
این مرحوم ابو ترابی که در مشهد کنار مرحوم آقای مشتهدی دفن هستن، از آزاده های جنگ بودن.
آره.
کسانی که با ایشون به هر حال همراه بودن نقل میکنن در مصاحبه های مختلف که شکنجه هایی که در ارتباط با ایشون صورت میگرفته در زندان های عراق بسیار شدید بوده، طوری که یه آدم معمولی رو میتونسته کلن از مسیر زندگی خارج بکنه. اما این آدم اونقدر مدیریت کرده و مدیریت از خودش نشون داده که تونسته روی اون آدم‌هایی که بالاترین شکنجه ها را نسبت به ایشون ایجاد می‌کردن تأثیر بگذاره و همون آدم‌ها بیان از این مشاوره بگیرن. این چه اتفاقی بوده؟ این آدمی که ما از امام معصوم که در اینجا صحبت نمی‌کنیم که پس این نشون داده تو اون شرایط هم شرایط به اصطلاح نامطلوب نبوده، شرایط بسیار بسیار سخت بوده.
همینطوره.
یعنی شما تصور این رو یه لحظه بکنید که فضای بسیار 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 محدود با اون سختی ها و مشقت ها چه عاملی باعث شده که در مقابل اون سختی ها شکست نخوره؟
واقعا همینطوره. یعنی اینجاست که اون بیت حضرت حافظ که سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم نخور، معناش بارز میشه. یعنی خار مغیلان تلخترین یا زهراگین ترین خار ممکنه صحرای عرب بوده و در مسیر کعبه اون شوق کعبه چنان عاملی قوی است که زهر اون خار میتونه مؤثر نباشه. منتها دریافت اون شوق و چشیدن اون شوق در کام زائر یا عاشق و سالک چنان باید قوی اتفاق بیفته که زهر اون که سهل زهر چند برابر.
و مرحوم ابو ترابی نمیتونسته این کار رو انجام بده مگر با الهام از حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام. یعنی 100% شما در تمام زوایای خداگاه و ناخداگاهش این ارزش ها به صورت مکرر توی سلف تاک و گفتار درونی
جاری
او
بوده.
جاری بوده، محال بوده که بتونه این کار رو انجام بده بدون الهام از بزرگی و عظمت و ارزش آفرینی حضرت ابو عبدالله حسین.
اینجا کارکرد الگوهاست.
اینجاست که در واقع همه الگوهای من این آرگومنت خیلی استدلال خیلی کلی میخوام عرض بکنم و اون که همه الگوهایی که در واقع گاندی جمله گفته که ما نیازمند به امام حسین علیه السلام هستیم، همه الگوها و همه زمینه‌هایی که اسره سازی میکنند در سطوح متعالی در نبرد با سختی ها نیازمند به الهام گرفتن از حضرت سید شهدا علیه السلام.
الله اکبر. خب پس معنی امنیت درون رو هم فهمیدیم، یعنی حدی از آرامش که به ما قدرت توجه به اطراف خودمون، توجه به خودمون، توجه به غذای روحمون و جسممون رو بده و بتوانیم برای اون برنامه‌ریزی کنیم، مدیریت کنیم. و چه به
اضافه
چه؟
یه چیز دیگه که ما باید ببینیم در درون مرکز فرماندهی چیست. مرکز فرماندهی یه جاره شما اگه بگیرید شکستش قطعی و حتمی خواهد بود، درسته؟
بله.
فیلم کسل رو نمیدونم شما دیدید، من رابر ردفورد که دوتا گروه با هم در تعارض هستن و این یه جمله در اونجا هست، اونی که اگر شما اون درون اینها رو ازشون بگیری شکست خواهند خورد. آدم ها از لحاظ درونی وقتی مرکز فرماندهیشون متزلزل باشه، اعتماد نفسشون از دست بره و توانمندیشون از بین بره، دیگه چیزی نخواهم داشت، ولو این که از لحاظ مادی تمتعات بسیار زیادی در اختیار
داشته باشن. برعکسش هم هست، اگه فقط اون رو داشته باشن میتونن مقاومت دیرین داشته باشن یا نه سایر مرزومات هم باید باشه.
مرزومات هم باید باشه، اما اعتماد به نفس و توانمندی واقعی میتونه انسان ها را در حوزه های مختلف همراه بکنه با ملزومات دیگه.
شرعیان اونه، یعنی نخواه اونه.
پیامبر اکرم صلی الله علیه در قرن اول و دوم مسلمان ها از جنبه های مختلف به شکوفایی بسیار زیاد رسیدن. کتاب علم در اسلام برای مرحوم علامه جعفری اگر ملاحظه فرموده باشید به صورت مستند نشون داده شده که در حوزه های حتی مثل فیزیک و شیمی، در جغرافیا، در ابعاد مختلف، حتی روان پزشکی، مسلمان ها سرآمد بودن. چه چیزی باعث شده در اون موقعی که نه جنب و جت بوده، نه این امکانات و تحصیلات، نه ADSL بوده، نه کامپیوتر بوده، نه این ویژگی ها، بتونن به این درجه از شکوفایی و عظمت برسن؟ یکی از مهمترین عواملش از جنبه روانشناختی اعتماد و باور خود به صورت واقعی بوده. توانمندی وقتی به صورت واقعی اتفاق افتاد میتونه سرآغازی باشه برای شکفتن. بنابراین اگر انسان ها تا زمانی که خودشون واقعا باورشون نشده باشه که از لحاظ درونی میتونن این مرکز فرماندهی را هدایت بکنند، همچنان اسیر سایه ها خواهند بود.
خب حالا یه بحث خیلی مهم و یک سرفصل خیلی خیلی مهم، آیا وقتی من همه این حقایق رو دانستم و همه این واقعیت رو دانستم، چیدم، مرتب کردم و حرکتم رو برای الگوپذیری شروع کردم، آیا من غیر از خودم میشم و عوض میشم در این مسیر؟ یعنی من علی درستکار میشم عباس بابایی، یا همین علی درستکار رو اصطلاحا تنظیمش میکنم، منطبقش میکنم با بابایی، اما بابایی از نوع خودم هستم، یعنی این رو بومیش میکنم در سرزمین خودم و برای خودم، و به تعبیر ساده تر قلم به حرف نزنم، آیا هویتم عوض میشه؟
بله، ببینید سیرورت آدم ها، شدن آدم ها، متعالی شدن آدم ها، پیش رفتن آدم ها، جلوتر رفتن آدم ها، با الهام از الگوها برای خودشون معنا پیدا خواهد کرد. اینطوری نیست که شما قلب بشید و بشید یک کس دیگه، چون اصلا هدف این نیست و اتفاق هم نخواهد افتاد. هیچ چیزی نیست که این همون چیز دیگه باشه، اصلا این همانی همینه دیگه.
من.
یعنی اینطوری نیست که شما در همه زوایا باز بشید ابن سینا وجود داشته. بنابراین شما نمیتونید ابن سینا بشید.
حالا اون از منظر فلسفی و
حالا هر مثال دیگه که بخوایم در نظر بگیریم، در واقع تعین و تفرد شما، یعنی وجود شما به صورت فردی در قلمرو وجودی شما، در باغ وجود شما باید با توجه به معیارهای خود شما شکفته بشه.
با توجه به خاک من باید بذر مناسبه با این زمین پاشیده بشه. یعنی لزوما اگر در سرزمین وجود من میخک عمل میاد، در سرزمین وجود جناب عالی لزوما میخک نیست، شاید روز عمل بیاد. و از این حالا اینو بگیم، این اقسام استعدادها یا بررسی استعداد برای خود فرد رو هم لطفا این معیارهایی بدین. من چطور بفهمم که مال این بذرم یا نیستم، و اصلا آیا دست خودمه که اونو بکارم یا نکارم، یا نه من الگوها رو به ردیف میبینم، مطالعه میکنم، یاد میگیرم و تصمیم هم میگیرم که مقداری از آیت الله خمینی الگو بگیرم، مقداری از عباس بابایی الگو بگیرم، مقداری از عرض شود که سعد ابن معاذ الگو بگیرم، مقداری از عمار یاسر الگو بگیرم، مقداری از پروفسور حسابی الگو بگیرم. بعد حالا ببینیم کدومش میشینه دیگه، کدومش میگیره. اصطلاحا این پیوندایی که من میزنم به گیاه وجودم، کدومش میگیره دیگه، هر کدوم گرفت دیگه.
اصل الگوها در تعین واقعی برمیگرده به ولایت مطلق. یعنی در جامعه کبیره مصابیح الدجا و اعلام الهدا چه معنایی رو باز میکنه؟ ولی یه اعظم هست که الگوی مطلق در همه ابعاد هست. بنابراین وقتی از ولی اعظم صحبت میکنیم، الگو در بعد ولی اعظم کمال محض را همراه خواهد داشت، نشانه هایی برای همه انسان ها به حساب خواهد آمد، چراغ هایی برای هدایت همه انسان ها در همه ابعاد، در همه زمینه ها. اما همه آدم ها در حد خودشون با توجه به زمینه خودشون میتونن رشد بکنن و برن بالا، در حد خودشون میتونن
از اون چراغ نور بگیرن،
در حد خودشون میتونن پرش و جهش داشته باشن. اما پرش و جهش همه آدم ها به یک میزان نخواهد بود و همه آدم ها نمیتونند از پرش ها به یک میزان برخوردار باشند.
و تو این جاده که دارن میرن، هر کس به اندازه معرفت و استعداد، یعنی هر دوتا معرفت و استعدادش، میفهمد که در پهنای این جاده چه عناصر و ضرری وجود داره که بتونه بر بگیره.
اما اصلی که هست اینه که قطع این مرحله بی همراهیه.
خضر نمیشه.
خضر مکن. ظلمات هست بترس از خطر گمراهی. بدون مصابیح الدجا و اعلام الهدا و محال معرفت الله امکان پذیر نخواهد بود.
نجم. خب.
برای همین است که حافظ میگه تسبیح و خرقه لذت مستی نبخشدند. همت در این عمل طلب از می فروش کن. بدون ولایت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع استغراق در سایه ها خواهد بود.
خب اون بخش عرضم بی پاسخ ماند که آیا تشخیص این استعداد، تشخیص این معرفت، تشخیص این توان برای من و برای خودم دست خودمه یا باید یاد بگیرم؟
این سوال خیلی حیاتی و سوال خیلی بنیادین هستش. دست خود فرد نیست. یه بخشش دست خود فرد هست. اما یه بخش مهمش توی آموزش ها صورت خواهد
گرفت. چون این بلل انسان علی نفسه بصیره. خودش بهتر از خودش.
آره. ولی احی قلب که بل موعظه. موعظه از چه طریق انتقال پیدا میکنه؟ قلب خودت را با موعظه احیا کن. فرمایش از امیر السلام هست دیگه. اگه قرار بود که من تنها میتونستم در سنگلاخ ها و در دره ها و در ورته ها بدون توجه برم جلو، اصلا موعظه احتیاج نبود.
یعنی من بدنم کشش صخره نوردی و کوه نوردی رو داره، توانشم دارم، ذوقشم دارم، تصمیمم گرفتم، همه اینا درسته، میدونم هم که میتونم، اما اینکه آداب کوهنوردی چگونه است، چگونه برم که زمین نخورم، چگونه برم که صدمه نبینم، چگونه برم که زده نشم، چگونه برم که بالا برم، اونو باید تحت مدیریت
مربی، باید پکیج و پروژه اداره بکنه که به همه وجود شما از همه ابعاد میتونه نظر بکنه. شریعت و طریقت و حقیقت از آن جهت به هم پیوسته هستن چون با پروژه انسانی از بالا برخورد میشه. کسانی که اسیر زمین هستند و اسیر فرش ها نمیتونن برای عرشی شدن انسان پیغام آوران مناسبی باشن. برای همین هست که طریقت، شریعت و حقیقت پیوستگی خودشون رو در یک پروژه بسیار بزرگ نشون میدن. این پروژه بسیار بزرگ نظر به همه ابعاد انسان خواهد داشت و من اگر قرار باشه که خودم محاط باشم، شما در زمانی که داخل اتاق هستی چطور میتونید اتاق رو از بیرون نگاه بکنید؟
خیلی خب، یک نکته مهمی پیش میاد در همین مسیر که میزان توجه به الگو چقدر باید باشه و میزان برداشتن از ظرف الگو و قرار دادن اون در ظرف خود چقدر باید باشه، چه حدی از این انتقال و دریافت درسته و چه حدش دیگه میشود افراط و زیاده روی و میشود نادرستی، چه حدش میشود خود باختگی و خود را باختن و خود را از دست دادن و دیگه کجا میرسه که هویت خود من ممکنه به خطر بیفته. بذارید این بخش رو پس از فاصله کوتاهی که حمد شفایی میخوانیم برای همه بیمارانی که امید به شفای الهی دارن، گفتگو کنم با آقای دکتر سید محسن فاطمی. فاطمی، فراوان دیده ایم هم در بعد معنوی در رفتار جوانان یا افراد معناگرا، هم در بعد غیر معنایش در رفتار و حرکات غیر معناگرایان. لزوما ارزش گذاری هم الان من نمی کنم، اون بهشتی و جهنمی ها نمیگم، به من ربطی نداره بهشت و جهنم مردم. اینا بسیار دیده ایم که وقتی توجهشون به یک الگویی جلب میشه چنان مستغرق در او میشوند که همونجور که عرض کردم او دیگه او نیست. علی درستگار میشه مثلا بیایم زور بینا اگه اشتباه نکرده باشم چون نمیه اسمی رو بسازیم خودمون، یا علی درستگار میشه عباس بابایی، در حالی که اصلا بهش نمیاد، یعنی اون نیست، اصلا قد و قوارش اون نیست، هنوز نرسیده، بوره نشده، میخواد مویز بشه، و یا اینکه بالاخره کمی از غوره گذشته تا مویز شدن خیلی راه داره، از سر و وضعش گرفته که فوکالشو عوض میکنه، ریششو عوض میکنه که میخواد شکل اون خواننده باشه یا اون هنرپیشه باشه، تا فرض کنیم در محراب عبادت که با اطوار اون عابد و اون عارف میایسته، اگه او گردنشو کج میگیره او هم گردنشو کج میگیره، اگه او سه تا انگشتر داره او هم سه تا انگشتر میذاره، اگه او مثلا ساعت دو بلند میشه تا اون بزرگوار ساعت دو صبح بلند میشه تا پنج صبح که اذانه، او هم دو صبح بلند میشه تا پنج صبح، به هر ترتیب از خودش رو بیدار نگه میداره و امثال اینها. اینجا دوست دارم که منهای بی نهایت تا بلای بی نهایتش رو و لبه هایی که ممکنه او رو به سقوط برسانه توضیح داده بشه لطفا.
ببینید به نکته خیلی خوبی شما اشاره کردید، آگاهی و بصیرت وقتی که در الگوگیری و توجه به الگوها وجود داشته باشه، اتفاقات نامناسبی که شما به اون اشاره کردید هرگز نخواهد افتاد.
آگاهی و بصیرت نسبت به الگو،
الگو نسبت به الگو و نسبت به ارزش‌هایی که اصلا این الگو رو داره برای من جذاب میکنه. چون قراره که این الگو چه کار بکنه؟ آیا قرار هست که تسهیل و تسطیح بکنه یا قرار هستش که خودش یه رادع و مانع محسوب بشه؟
قرار او معبری باشد یا مقصد قراره باشه؟
دقیقاً. وقتی که قرار هست کاتالیزور باشه و سرعت واکنش را شدید و زیاد بکنه، بنابراین متفاوت خواهد بود تا اینکه شما یه دفعه خودتون رو غرق بکنید و در مقابل او سجده بکنید. یعنی اصلا در فرهنگ دینی و به طور خاص در فرهنگ شیعه پویایی در ارتباط با الگوها همراه با بصیرت هست.
همون تعقلی که اشاره فرمودیم.
بله. یعنی شما نگاه بکنید، توجه به حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام خودش یک کانالی از رحمت هست که این رحمت هرگز باعث درماندگی نخواهد شد. الگوهایی که در معرفت ناب دینی و در اسلام ناب محمدی خودشون رو نشون میدن هرگز باعث توقف در ایستگاه‌های خودپرستی نخواهند شد، چون مبنای ارزش‌ها و اساس ارزش‌ها بر پرش، جهش و گسستن از زمینه‌های خود مجازی هست. اما تو الگوهایی که این بصیرت و آگاهی وجود نداره و پیوندها و ارزش‌ها بر اساس زمینه‌های مادی صرفاً خودشون نشون میده، جاذبیت‌ها خودشون بتخانه‌ای میشن که در اون بتخانه فرد محبوس و اسیر خواهد شد.
مثال بزنید
لطفا. مثالش اینه که شما ممکنه که یه نفری عاشق یک خواننده بشه یا یک نقاش وجود شما رو اشغال بکنه، اونقدر اشغال بکنه که هیچ چیز غیر از اون نقاش رو شما نتونید ببینید. عشق از عشقه میاد دیگه، تمام وجود شما رو این پیچک اشغال خواهد کرد و به جای اینکه در واقع به پویایی برسید
به
ایستایی خواهید رسید،
به رکود،
به رکود و رخوت خواهید افتاد، اسیر خواهید شد، از یه قالب میاد بیرون اما توی قالب دیگه میفتید. در حالی که در الگوهایی که در معرفت دینی واقعی در اسلام ناب محمدی هست، شما این پویایی رو لحظه به لحظه تجربه خواهید کرد، ایستایی نخواهد بود، چون همه اونها دعوت به یک زمینه بالاتر هست. اصلا حیات طیبه که اتفاق میفته، چرا در اسلام توجه بسیار زیاد به حیات طیبه هست؟ چون همه آدم ها که زندگی میکنن، حیات طیبه در چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ زمانی که پویایی و بصیرت و آگاهی همراه بشن با این ارزش ها.
اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها، تؤتی میده.
یعنی شما سطح زندگی از سطح معمولی، سطح مجازی بسیار بسیار جدا خواهد شد. فضای پویایی شما کاملا متفاوت خواهد بود با انسان هایی که درمانده در این بتکده های ظاهری میشن و حقیقت خودشون را به جای پیدا کردن گم میکنن با تحت شعاع قرار دادن خود به واسطه اون عامل.
خب.
یا عوامل.
ضمن اینکه من لیوان رو خواهش میکنم بچه ها آبجوش بیارن برای اینکه خودمون جوش نیاریم، لطفاً این رو میپرسم به عنوان یک خواهش که به طور خاص تو بحث معناگراییش آیا دکتر خواهش میکنم این رو برجسته توضیح بفرمایید، چون ببینین خیلی وقتا همطور که عرض کردم به خصوص در سنین نوجوانی یا انتوان جوانی برای بچه ها اتفاق میفته، دختر و پسر که معناگرا هستن، حقیقت خواه هستن، میدانه که حقیقت محبوبی است یا مطلوبی است که باید اون رو دنبال کنه و بعد تصمیم میگیره، استارت میزنه برای اینکه حرکت کنه و بتازه به سمت اون، و در همین مسیر دچار افتادن هایی میشود که دست و پای او به بدی خواهد شکست در حالی که توجه نداره. اینجا رو حتما دوست دارم صریح شفاف لطفا اگر مثال هایی باید بزنید، نمونه هایی رو باید ذکر بفرمایید، حتما بفرمایید، خیلی برامون اهمیت داره.
ببینید عرفان عرفان ملهم از حضرت امیر علیه السلام باعث این نخواهد شد که شما دعوت به خودتون بکنید. توجه می‌فرمایید؟ یعنی کسی که مثلا فرض فرمایید که همین مثال معنایی که شما گفتید، یه جوانی مثلا در مسیر پویایی، در مسیر سیرورت داره حرکت میکنه و جاذبه های آدم ممکنه از لحاظ عرفانی او رو به خودش مشغول بکنه، اما نهایت بحث اینه که آیا این عرفانی که شما دارید ارائه میدید او را به خدا داره دعوت میکنه یا به خود. اگه به خود شما داره دعوت میکنه، بنابراین این به جای اون پویایی درماندگی را تجربه خواهد
کرد. اونی که من عرض کردم و غرضم بود پشت حرفم که اونیه که او رو داره به او دعوت میکنه، اولا او رو دعوت به الگوه میکنه، میگه من میخوام بشم بستامی، فروغی بستامی، من میخوام بشم رابعه عارف، یا میخوام بشم بابایی. یعنی شاید حتی به خودش هم بنده خدا توجه نکنه، 5 دقیقه نه هزار بیشتر میخواد. بله
عرض من اینه که ما در نهایت وقتی که به پروسه این الگو سازی نگاه میکنیم، اگه دعوت ها دعوت به ارزش هایی باشه که این ارزش ها حیات طیبه را باز میکنن، دعوتی باشه که در اون دعوت شکفتگی به واسطه ارتباط معنوی با خداوند حاصل خواهد شد، متفاوت ما عمل میکنیم نسبت به دعوتی که این دعوت دعوت به خود و خودپرستی خواهد بود. یعنی به هر میزان که دعوت ها دعوت توحیدی همینه دیگه، پیامبران اولیاء الله آیا به خودشون دعوت کردن یا به خداوند دعوت کردن؟ تو کلام همه اولیاء خداوند دعوت به کجاست؟
قول لا اله الا الله تفلح.
زیارت وارث رو که ما میخونیم، در زیارت وارث چه اتفاق میفته؟ همه این الگوهای مشترک، دعوتی که مطرح میشه دعوتی است که اصلا فضای غرق شدن در خود و مستغرق بودن در دنیای مادی و دنیای مجازی نخواهد بود.
اقامت الصلاه، اداء زکات،
زیبایی که در اسلام ناب محمدی هست اینه که همه رفتنها و همه حرکتها و همه سوگیریها در جهت استعلایی انجام میشه. یعنی شما در مجموع به پرش و جهش به صورت لاینقطع و پیوسته خواهید پرداخت و اینجاست که هویت شما رابطه بسیار عمیقی پیدا خواهد کرد با یک چیز، و اون چیز نماز هست. به روز عاشورا حضرت امام حسین علیه السلام از نماز به عنوان اکسیر بسیار بزرگ یاد می‌کنه. خیلی باشه، درسته؟
چجوری به نماز ربطش میدین دکتر؟
به خاطر اینکه نماز در واقع پیوندی هست که باعث میشه شما سجده بکنید در مقابل منبعی که باید در مقابل اون سجده بکنید. و با این سجده کردن هست که هویت شما با اون امنیت درونی خودش رو نشون میده. وقتی شما این سجده رو آگاهانه انجام میدید، نفی همه عبودیت هاست.
وقتی اینجا الگوی من کجا رفت میبسد؟
الگوی واقعی هم در واقع دعوت کننده به نماز هست.
خب باشه، ولی مثلا اگه الگوی من عباس بابایی هست، اگه الگوی من یه معلم خیلی خوب و ناز من هست، اون الان کجاست؟ او خودش هم همون نماز خونه هست؟
خود او هست که در واقع دست شما رو گرفته و برده به توجه به نماز. شما امکان نداره مثلا مرحوم شهید بابایی یا کسای دیگه که هست موردیم در این حوزه ببینید که بی توجه و بی تفاوت نسبت به نماز بوده. چرا امام صادق علیه السلام قبل از در لحظه های آخرشون میفرمایند که نماز را سهو نشماری؟ چه دلیل داره؟ در لحظه های آخر عمر اطرافیانو که جمع میکنن به چه دلیل روی نماز قدر تکیه و تاکید میشه؟ چون نماز در واقع باعث شکفتن ها و شادابی هاست. نماز هست که انبساط درونی شما را متحقق میکنه و باعث میشه که شما با این شستشویی که آگاهانه دارید در سطح روح انجام میدید از رخوت، از سستی، از حرمان، از ناامیدی هرگز برخوردار نباشید. پویایی در شما اتفاق بیفته به خاطر اینکه شما سجده میکنید و این سجده هویت شما را به صورت متعالی نقش آفرینی خواهد کرد،
شکل میده،
شکل خواهد داد. به خاطر اینکه از ماندن در سیاهچال‌های روزمرگی، کالتیویشن و سوشالایزیشنی که به صورت‌های مختلف میتونه اتفاق بیفته و باعث میشه که شما غرق مجازی ها بشید، جلوگیری خواهد شد. نماز ارتباط اصلی با هویت واقعی انسان هاست. بنابراین به هر میزان که این هویت بخشی و هویت آفرینی آگاهانه انجام بشه، انسان ها میتونن در پرتو نماز فیروزت بهتری را تجربه کنند. همه الگوهایی که شما به اسم بردید، خود حضرت امیر اسلام در کجا به شهادت میرسه؟
محراب.
در محراب به شهادت
میرسه.
امام حسین علیه السلام در شب قبل از عاشورا چرا اینقدر عاشقانه و پرشور در گفتگوی اونها توجه به نماز نهفته است؟ چرا فرصت میخواهند برای نماز؟ برای که نماز در واقع باز کردن این هویت هاست و هیچ توانمندی به اندازه نماز نیست که اتفاق بیفته. چرا در وصیت نامه حضرت امیر علیه السلام بعد از فراز اول و دوم تأکید بر روی نماز هست؟ چون توانمندی، امنیت درونی، شادابی و شکفتن به واسطه نماز اتفاق میفته.
ضمن تشکر از دوستانم که خود وقت دادن، 5-6 دقیقه فرصت داریم. اون دوز آقای دکتر تابعیت از الگو و رفتارهای الگو، همون که عرض کردم، برداشتن پیمانه از قدح می الگو و در جام خود ریختنم بفرمید لطفا، من چقدر اجازه دارم از رفتار او عیناً تابعیت کنم یا چقدر اجازه دارم به او فقط فکر کنم و به دنبال مثل او شدن باشم؟
ببینید این در چند سطح اتفاق میشه. در نهج البلاغه حضرت امیر اسلام میفرمایند که به کارگزاران، وقتی که گره گشایی در کار مردم میکنید با تکبر برخورد نکنید، حتی اگر سخنی درشت شنیدید با نرمی و با انعطاف برخورد بکنید. اینجا الگو دادن در کجاست؟ در جهت رفتار. پیامبر اکرم صلوات الله علیه میفرمایند که ای ابازر، کسی که اخلاق خوب و خوشی ندارد، هرچه بعد در این بداخلاقی بیشتر غرق باشد، از خداوند پیوسته دور خواهد شد. حضرت امیر اسلام باز در نهج البلاغه میفرمایند که به هر میزان که در گره گشایی کار دیگران از تواضع بیشتر برخوردار باشی، راه های رحمت خداوند و رحمت خداوند برای تو بیشتر باز خواهد شد. در تبعیت از اون مصابیح الدجا و اعلام الهدا ولی اعظم، دوز کاملا هست، یعنی سراپا تسلیم بودن در اونجا توصیه میشه.
یعنی اونجا محدودیت نداره؟
اونجا محدودیت نخواهد داشت.
هرچه بیشتر از او تابعیت کنی و در خود پیاده کنی، مجازی.
زیارت جامعه کبیره که شما نگاه میکنید، سراپا توجه و تعمق هست نسبت به بهره بردن از بیکران اقیانوس رحمت.
خیلی خوب.
سطوح مختلف.
اما آقای دکتر، اون اشاره‌ای که کردم، این که در یه جایی اسمهای فراوانی آوردم از شخصیت هایی که ممکنه الگوی بعضی از گروه های جامعه باشن، اون چی؟ یعنی حتی خود معصومین علیه السلام، یعنی اونجا هم اونی که عرض کردم، آیا اینچنینه که با مطالعه هر یکی از اونها خودش بعد هر کدوم جای خودش رو پیدا میکنه و اون پیونده میگیره، یا اینکه اونم باز دست خود منه؟
در سرزمین وجودی هر انسانی الگوی واقعی میتونه بهره های بسیار زیادی رو همراه داشته باشه. یعنی در سرزمین و قلمرو وجودی شما، توجه و تأثیر به حضرت ابوالفضل علیه السلام میتونه چشم سارهای بسیار زیادی رو برای شما باز بکنه.
خب
ادب حضرت ابوالفضل علیه السلام میتونه یک راه مواصلاتی بسیار بزرگ توی رفتارهای شما در یک ساعت ایجاد بکنه. نگاه پر توجه حضرت ابوالفضل علیه السلام میتونه از بعد معنوی و صمیمیت و ایثار یه بعد بسیار عمیق رو در فضای ارتباطی ایجاد بکنه.
خب وقت آیا این ببینید، سو عرض من این هستش که آیا هر کس به حضرت عباس علیه السلام نگاه میکنه، ادب ایشان رو الگو میگیرد، یک، یا ادب ایشان رو باید الگو بگیرد، یا نه همه به اون نگاه میکنن اما هر کس از منظری و هر کس عاشق گوشه ای از اون می شود یا خاطرخواه گوشه ای از اون می شود.
چون در این جور الگوها همه کانال های رحمت در سطوح مختلف باز هستند، انسان ها متناسب با معرفت هاشون میتونن دریافت های مختلف داشته باشن.
متناسب با معرفت،
متناسب با معرفت هاشون.
استعداد چی؟
استعداد هم همین جور متناسب با استعداد، متناسب با معرفت. و اینجاست که آموزش بسیار بسیار مهم خواهد بود در بهره گیری بیشتر از این کانال ها. شما نگاه بکنید آدم هایی که اساتید خیلی خوب داشتند و در این رابطه تونستن بهره های بسیار بالا ببرند، تونستن توی اون حوزه استفاده های بسیار بسیار عمیقی در حوزه های رفتاری داشته باشند. میدونید که در بین اهل به اصطلاح فلسفه و اینها خیلی متداول هست که مثلا شما اگه اسفار رو خوندید یا اشارات رو خوندید، سوال اینه که پیش چه کسی اسفار رو خوندید. حالا در حوزه رفتار و در حوزه اخلاق نکته مهم اینه که باز معلم اخلاق شما چه کسی بوده. چون اون معلم اخلاق در راه اندازی این کانال ها خیلی نقش داره،
در پرورشش، کشف، شناساندنش به خود فرد.
بله، یعنی فرد مثلا شما وقتی که نگاه میکنید مرحوم زرآبادی، موسی زرآبادی رو که نگاه میکنید به عنوان یک عالم و یک عارف و حکیم، متفاوت تر در باز کردن این کانال ها میشه ازش یاد کرد تا مثلا سطوح دیگه، به خاطر اینکه خود اون معلم در اونجا متناسب با بهره گیری از معرفت ها و زمینه هایی که از ولی اعظم داره میتونه راهگشای شما در سطوح مختلف باشه.
جالبه. جمله آخر دکتر اگر چیزی مونده؟
جمله آخر اینه که ما فرهنگ عاشورا فرهنگ الگو سازی و الگو گیری است. به هر میزان که ما بتونیم از عاشورا، امروز هم شهادت حضرت
رقیه
بوده که بتونیم از به هر میزان که از فرهنگ عاشورا با آگاهی و با بصیرت با دقت و توجه یاد بشه، دیگه فراموش کردیم که اون پروسه مدلینگ رو بحث بکنیم. اما در اونجا به هر میزان که فرد، چون یک از بخشای این پروسه برمیگرده به اینکه فرد چقدر میتونه اینکود بکنه، چقدر میتونه بازگردانی برای خودش بکنه. از این جهت الگو از دو جهت اهمیت داره. به هر میزان که الگو برای شما اهمیت شخصی داشته باشه و مرتبط با زندگی شما باشه و متصل باشه با زمینه‌های شما، اثرگذاریش بیشتر خواهد بود.
آره دیگه، به مزاق من بسازه.
یعنی به هر میزان که در حوزه الگوگیری ما بتونیم تو بحث آموزشی فضاهایی را ایجاد بکنیم که این فضاها با تجربه‌های زیستی آدم‌های مختلف مرتبط و پیوسته باشه، از لحاظ فرهنگ سازی و برنامه آموزشی، انسان‌ها بهتر میتونن تو بازگردانی و این کد کردن، ریتین کردن اون اطلاعات بهتر عمل بکنن،
توی انطباقش با خودشون باشه.
بنابراین معلمی که داره ضررهای مثلا مواد مخدر رو برای شاگردان میگه، اگه یه لحظه بگه که شما تصور بکنید به فرزندتون مثلا معتاد شده، در اونجا بهتر میتونه مخاطب یا هم مثلا دوست شما یا برادر شما، در اونجا مخاطب بهتر میتونه این کد بکنه تا مخاطبی که کاملا در یک فضای انتزاعی قرار داره. و از این جهت عاشورا زمینه بسیار بزرگی از الگو سازی خواهد داشت و میتونه حماسه آفرینی را در هر حوزه ای از الگوها در ابعاد مختلف مدرسه ای باشه، در ابعاد گوناگون رفتار فردی، درون فردی، رفتار اجتماعی، چون میتونه تو سطوح مختلف رفتار زندگی را در ابعاد گوناگون تحت تاثیر قرار بده.
آقای دکتر سید محسن فاطمی، استاد دانشگاه های برتر امریکا و کانادا و نیز استاد همکار دانشگاه های تهران و علم و صنعت جمهوری اسلامی ایران، خیلی ممنون از تشکرمانیتون در این دو برنامه و متشکر از نکته های لطیف و دقیقی که فرمودید. به همراه مهمان ارجمند برنامه و همکارانم با اتون خداحافظی میکنم و تشکر میکنم از همراهیتون. امیدواریم که آنچه آموختیم هنرش رو داشته باشیم که در کار گیریم و به توفیق الهی همواره موفق باشیم. اللهم ما به نام نعمتن فمنک، خدایا هرچه نعمت داریم از توست. خداحافظ.